تشیع، هویت و تاریخ. درس 13. مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. ربط شناسی نبوت، امامت و خلافت. بررسی معیارها و ویژگی‌های شیعیان واقعی از منظر امامان علیهم السلام و راه‌های شناخت آنان. نقش امام در یکپارچه سازی جامعه. بررسی جایگاه و رسالت امام در تحقق اهداف دین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما در این جلسه که جلسه پایانی دوره مباحثمون در باب ماهیت تشیع هست، به نوعی میخوام به بحث نخستین از این سلسله مباحث برگردیم و اون رو بیشتر و گسترده تر توضیح بدیم. سخن در این بود که تشیع چیست و ماهیت و گستره مدرسه اهل بیت رو چگونه باید تعریف کرد. ما در آغاز برای روشن کردن این واژه مباحثی رو مطرح کردیم، از لغت تا معانی اصطلاحی بحث کردیم و از تاریخ کمک گرفتیم تا روشن کنیم که تشیع چیست. صحبت شد که معیار اصلی تشیع اعتقاد به این است که در ادامه نبوت خط امامت و ولایت در دین اسلام وجود دارد و برای حفظ دستاوردهای رسالت و توسعه و گسترش اون معارف ما نیازمند کسانی هستیم که با آگاهی کامل از قرآن کریم و سیره پیامبر بتوانند متناسب با زمان و شرایط روز از اسلام سخن بگند، اون رو تفسیر کنند و جامعه اسلامی رو بر اساس اون مبانی اداره کنند. این سخن که گاهی اوقات در کتب علمی به او اعتقاد به حقانیت خلافت بلافصل امیرالمومنین یاد میشه، جوهره اصلی تشیع هست. اما سخن در این است که آیا واقعا تشیع به همین تعریف قابل شناسایی است یا برای معرفی شیعه و تشیع باید بحث‌های بیشتری رو مطرح کرد؟ اگر سری به سخنان خود اهل بیت بزنیم و بخواهیم شیعه رو از دیدگاه اون امامان پاک معرفی کنیم، معلوم می شود که تشیع و شیعه معنایی بسیار گسترده و معارفی بسیار عمیق داره. درست است که ما همیشه برای معرفی یک مکتب از یک عنوان ساده استفاده می‌کنیم، تعریفی ابتدایی ارائه می‌کنیم، اما مکتبی مانند اسلام و مذهبی و مدرسه‌ای مانند مدرسه اهل بیت برای معرفیش باید به ابعاد مختلف و زوایای او مراجعه کرد تا به درستی این مکتب شناسایی بشه. از این رو اشاره می‌کنیم که تشیع که اشاره کردیم که حقیقت و جوهره اسلام هست و چیزی جز اسلام حقیقی نیست، با ابعاد مختلف باید معرفی بشه و خود اهل بیت عصمت و طهارت در طول حیات خودشون این ابعاد رو معرفی کردند. ما چون می‌خوایم در یک جلسه این بحث رو مطرح کنیم و جمع‌بندی کنیم، لازم است که به صورت اختصار سخن بگیم. به صورت اجمالی میتوان گفت که تشیع دارای دو بعد اصلی است: بعد علمی و معرفتی و بعد عملی و کاربردی. به تعبیر امروز اگر ما بخواهیم تشیع رو بشناسیم باید با دو دست شاخص اون رو بازشناسی کنیم، شاخص‌های علمی و معرفتی و شاخص‌های عملی و کاربردی. کسی ادعا میکنه من شیعه هم، فردی ادعا میکنه که من از تشیع دارم سخن میگم، چه معیارهایی وجود دارد که با او بتوانیم درستی این قول رو بشناسیم؟ در بعد اول که بعد علمی و معرفتی است که بعضی از محققان به تشیع معرفتی یا تشیع علمی ازش یاد کردند، یک شاخص اصلی دارد و اون معیت اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان اوصیای الهی با قرآن کریم است. این شاخص اصلی است. این معیت هم در حوزه تفسیر وحی و ترجمه حقیقی قرآن و هم در حوزه استنباط مسائل روز و ابعاد ناشناخته معارف الهی از قرآن کریم و هم در حوزه پاسخگویی به سوالات و ابهامات و شبهات و هم در عرصه تطبیق عملی اونها در واقع صادق است. تشیع از نظر علمی اعتقاد دارد که قرآن کریم که وحی الهی است، نازل بر پیامبر اکرم هست و توسط ایشون به امت اسلامی ابلاغ شده، پس از پیامبر اسلام نیازمند مترجم و معلمی است تا این تفسیر رو ادامه بده و نسل‌های بعد رو از مضامین وحی بهره‌مند کنه. این همون مضمون اصلی حدیث ثقلین هست که متواتر بلکه فوق تواتر بین تمام فرق اسلامی است و هیچ کس منکری ندارد. این همون پیام اصلی پیامبر اکرم از آغاز وحی تا پایان عمر هست که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، من بین شما برای پس از خودم دو چیز رو باقی میگذارم. نفرمودند تنها کتاب، حسبنا کتاب الله، فرمودند دو چیز گرانبها رو باقی میگذارم که این دو میراث معنوی و علمی من برای امت اسلامی است: کتاب خدا به عنوان متن اصلی، قانون اساسی، و اهل بیتم، امامان معصوم، به عنوان مترجمان این قانون و مجریان این قانون در بین امت من. و در حدیث فرمودند که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو عنصر از یکدیگر جدا نمی شود در تمام طول حیات تا قیامت. جدا نمیشن یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قرآن را بدون اهل بیت من بگیرد، بدون مفسران واقعی بگیرد، به قرآن وفا نکرده است و به حقیقت قرآن دست پیدا نمی‌کند. ما در مقام مثال گاهی اوقات اینجوری میگیم، مثل این است که کسی یک کتاب درسی علمی دانشگاهی رو بره از بازار بخره، بگه خودم مطالعه میکنم، میفهمم، معلم نیاز نیست. اون کسی که این کتاب رو منتشر کرده روش نوشته این کتاب درسی است، معلم میخواد، بدون مترجم و مفسر این کتاب قابل شناسایی دقیق نیست. بله ممکنه شما بخونه چیزهایی هم بفهمید، این کتاب درسی است. پیامبر مکرم اسلام در حدیث ثقلین فرمود قرآن کتاب الهی است دارای مضامین عالی و این کتاب مدرس میخواد، معلم میخواد، مفسر میخواد. مفسر او اهل بیت است. اگر اهل بیت من در کنار این متن الهی نباشد، ای بسا از درون این متن بدفهمی ها رو خواهد داد، انحرافات اعتقادی رخ میده، انحرافات اجتماعی رخ میده. کسی که میتواند پیام حقیقی این متن رو درک بکنه، کسانی است که از سوی خداوند متعال اونها انتخاب شدند تا این خط بیان قرآن و تبیین قرآن ادامه پیدا کنه. در کنار تفسیر قرآن، تطبیق قرآن بر جامعه و بر شرایط زمان لازم است. پرسش‌ها نو به نو میشه، شرایط زمان تغییر میکنه. لزوماً اون چیزی که در کتاب هست، در سنت پیامبر هست، برای همه قابل دریافت نیست. چگونه ما میتوانیم مسائل روز رو و شرایط جدید رو در پرتو قرآن بفهمیم و اون رو تفسیر کنیم؟ این هم نیازمنده به کسی است که همراه با کتاب خدا باشد. تطبیق او در جامعه، اداره جامعه بر اساس ارزش‌ها و مبانی دینی، اون هم نیازمنده به شخصی است که خود او مبرای از عیب باشد، عالم به این معارف و احکام باشد و در رأس این هرم جامعه بایستد و هدایت کند. همون چیزی است که در روایات ما به ولایت از او تعبیر میشه. بنی الاسلام علی خمس، پنج رکن اسلام دارد: نماز است، روزه است، زکات است و حج، و پنجم الولایه. و فرمودند و ما نودی به شیئن مثل ما نودی به الولایه. از بین این پنجتا ولایت برش بیشترین تأکید شد. در اسلام بر عنصر این ولایت بیش از بقیه تأکید شده. چرا؟ فرمودند برای اینکه این ولایت عمود این خیمه است. اگر نباشد تا نماز رو تبیین کنه، حتی در نماز، در معنای نماز، در روح نماز، در احکام نماز اختلاف رخ میده. حقیقت نماز تغییر میکنه، حقیقت حج تغییر میکنه. ولایت اساسی است که با او اعتقاد جامعه، رفتار جامعه، ارزش‌های جامعه، انسجام جامعه حفظ میشه. تعبیری از امام رضا علیه السلام هست مشابه اون تعریف در خطبه صدیقه طاهره پس از فوت پدر گرامی ایشون مطرح است. تعبیر بسیار زیباست. سامن الائمه علیه السلام می فرمان: الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. می فرمان ان الامامته زمام الدین و نظام المسلمین. امامت دو عنصر اساسی رو تبیین میکنه و تأمین میکنه. یک، زمام دین است. دین اگر زمام نداشته باشه، اون ریسمانی که حلقه های او رو به هم وصل کنه، این دانه های مختلف، حلقه های مختلف پراکنده میشن، ماهیت زنجیروار خودشون از دست میدن. امامت تمام این رشته های مختلفه حقایق دین رو به هم وصل میکنه. اوست که اینها رو حفظ میکنه، پایدار میکنه، نگاه میداره. هم زمام دین است، هم نظام مسلمین است. اگر امامت نباشد، جامعه اسلامی دچار تشتت میشه. رنگهای مختلف، گرایشهای مختلف، هوا و هوسها، مصالح مختلف امت اسلامی رو از یک پارچگی میاندازه. چنان که شد، امامت با تطبیق دین و با حاکمیت دین در صحنه جامعه، این نظام مسلمین رو بر مدار دین پایدار میکنه. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین. این اون عنصر اساسی معرفتی تشیع هست. پس بنابراین شاخص تشیع در نقطه آغاز این است که آیا انسان در کنار قرآن کریم از معصومان علیهم السلام به عنوان مفسران، به عنوان اسوه ها و الگوهای اسلام و دین بهره‌مندند یا نه. اگر کسی ادعا میکنه حسبنا کتاب الله، اگر کسی خودش رو بی‌نیاز میبیند از کسی که معلم قرآن باشد، این منطق تشیع و مدرسه اهل بیت رو نداره. قبلا من اشاره کردم حدیثی که مسلم اندلکل هست و هیچ کسی در جهان اسلام نمیتونه از علمای اسلامی رو انکار بکنه، حدیث مدینت العلمه. شیعه و سنی به تواتر نقل کردند از پیامبر اکرم پیامبر بزرگوار اسلام که انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علمم، حقایق و معارف اسلامی از طریق من است که ارائه میشه، اما این شهر یک دروازه ای دارد که باید از در او وارد شد و من اراد المدینت فلیعتها من بابها. اگر کسی میخواهد معارف اسلامی رو بشناسه باید از دروازه علم علی ابن ابی طالب بیاد. در طول تاریخ بسیاری از علمای اسلامی شیعه و سنی فصل‌هایی رو به این حدیث اختصاص دادند و اخیراً در طول یکی 200 سال گذشته یکی از علمای اهل سنت کتاب مستقلی در باب این حدیث نوشته و نشون داده که در تمام مصادر اهل سنت یا خود این حدیث هست یا مضمون این حدیث وجود دارد. ثابت کرده که این حدیث قابل انکار در تفکر اسلامی نیست. خب اگر کسی باب علم را، باب معارف رو علی ابن ابی طالب بداند، نمیتواند ادعا کنه که من تابع سنت پیامبر اکرم هستم، من قرآن رو میفهمم بدون اینکه علم پیامبر که نزد امیرالمومنین هست او رو بفهمم. در همین کتب نقل می شود که بارها و بارها علی ابن ابی طالب از نزد پیامبر، از خلوت پیامبر بیرون آمدند و پیامبر فرمودند اون چه من در سینه داشتم و بر من نازل شده بود به امانت نزد علی ابن ابی طالب سپردم و شما اگر می خواهید اون معارف رو به علی مراجعه کنید. فرمودند که هر چه در باب وحی آمد اون چه را که نگفتم و شرح نکردم اونها رو نزد علی ابن ابی طالب گذاشتم تا امتهای بعدی و در شرایط بعدی بتوانند از این علوم بهره‌مند بشند. شاخص اولیه تشیع مراجعه به تفسیر معصومانه اهل بیت از قرآن کریمه. معیت قرآن با اطرت و عدم افتراق میان این دو عنصر اساسی که میراث معنوی و علمی پیامبر اکرم است. این به عنوان شاخص علمی تشیع. و اما شاخص دوم شاخص عملی است. بعد عملی تشیع، بعد عملی تشیع تطبیق ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های گرانبهای وحیانی بر زندگی انسان هست. متاسفانه ما امروز شناختمون از تشیع و شیعه صرفاً بعد نظری پیدا کرده. حالا گاهی اوقات حتی در بعد نظری هم کسانی بیانی دارند که انسان تعجب میکنه در تشیع اونها، در فهم اونها. حتی در این معیت اهل بیت با قرآن کریم تردید میکنن، گاهی بیانی دارن که با این اصل اساسی مخالفه. حالا حتی کسانی که بحث و بعد علمی تشیع رو قبول دارن، گاهی اوقات از بعد عملی و عینی و کاربردی تشیع غافلند. بعد عینی تشیع یک پیام دارد و اون پیام این است که هر آنچه را که در وحی آمده و در تفسیر معصومانه اهل بیت شرح و بحث پیدا کرده، اینها همه علومی هستند که باید در عینیت زندگی انسان پیاده بشه، واقعیت پیدا بکنه. تشیع فقط یک مدرسه فکری فلسفی نیست، فقط اندیشه های کلامی نیست، تشیع یک واقعیته. مدرسه اهل بیت اعتقاد بر این دارد که اگر قرار باشد هدف دین تحقق پیدا کنه، هدف دین به عمل به این احکام و ارزش هاست که تحقق پیدا میکنه. این است که اگر شما نگاه کنید اولا به سیره خود اهل بیت علیهم السلام، اصحاب بزرگوار ایشون، ببینید خود اونها در قله تعبد، تسلیم، طاعت خداوند متعال، انجام وظائف، تحقق اخلاق انسانی و کرامت‌های بزرگ معنوی هستند و کسی جز این اوصاف رو کسی شیعه نمی‌دانسته. اولا خود اهل بیت اسوه و نمونه واقعی این معارف بودند و ثانیاً توصیه کردند، تکرار کردند، اصرار کردند بر اینکه شیعه و تشیع اون کسی است که مو به موی احکام رو دنبال بکنه و بارها تأکید کردند که کوچکترین اغمازی نسبت به ارزش‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی مورد قبول ما نیست. ما اصلا شیعه نمی‌دانیم مگر کسی که تمام این ارزش‌های اخلاقی و دینی رو به درستی انجام بده و در وجود خودش، در خانواده خودش، در جامعه خودش پیاده کنه. من در اینجا به نمونه ای از فرمایشات ائمه در باب حقیقت تشیع و شیعه اشاره میکنم تا انشالله این بحث ما به یک مبحث عملی هم ختم بشه، چون تمام این مباحث در نهایت باید به این نکته ختم بشه که جامعه شیعه دارای چه ویژگی هایی باید باشه، انسان شیعه و وفادار به اهل بیت از چه عناصری برخورداره. این روایات اونقدر هست و این تأکیدات دینی و اخلاقی بر مسئله تشیع اونقدر فراوانه که بعضی از علمای بزرگ کتاب‌هایی نوشتن تحت عنوان صفات و شیعه و درش نمونه زیادی از این روایات را آوردن. مرحوم مجلسی در بهار الانوار مفصل این روایات رو گرد آوردن. مرحوم صدوق کتابی به این عنوان دارن. بزرگان ما در طول تاریخ تحت این عنوان روایات اهل بیت رو جمع کردن. ببینیم شیعه کیست و چه اوصافی داره. خب طبعا در اینجا من فقط به نمونه هایی از این روایات اشاره می کنم. در روایت هست که امام صادق علیه السلام می فرمان که خرجت انا و ابی حتی اذا کان بین القبر و المنبر. میگن من و همراه با پدر بزرگوارم امام باقر علیه السلام از منزل خارج شدیم به سمت مسجد مدینه، مسجد پیامبر اکرم. در اونجا در بین منبر و قبر که گفته شده روضتون من ریاض الجنه، قطعی از بهشت که اونجا میدانیم حجاج که میرن طبق روایاتی که ما داریم در اونجا اعمال خاصی رو انجام میدن، مستحب است دو رکعت نماز بخونیم و سایر اعمال. حضرت میفرمان وقتی ما به اونجا رسیدیم پدرم نگاه کردند، دیدن گروهی از شیعه در اونجا جمع شدند. پدرم امام باقر بر اونها سلام کرد. جالبه، امام ابتدای به سلام میکنه بر شیعیان. بعد فرمود، رو کرد به شیعیان که قسم به خدا والله لأحب ریاحکم و ارواحکم، قسم به خدا که من بوی شما شیعیان و ارواح شما شیعیان رو دوست می‌دارم. فعینونی علا ذالک به ورع و اجتهاد، اما در این نکته منو یاری کنید به تقوا پیشگی، پرهیز از محارم خدا اولا، ورع و دوم اجتهاد و کوشش. بعد حضرت فرمودند وَعْلَمُوا أَنَّ وِلَايَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْإِجْتِهَادِ، بدانید ولایت ما به کسی نمیرسد مگر با این دو عنصر، عنصر خیشتنداری از ورود در حریم الهی و محرمات خداوند، و عنصر دوم تلاش شبان روزی برای رسیدن به حقایق و عمل به حقایق. شیعه واقعی تنبل نیست، بیکاره نیست، خسته نمیشه. این در روایات متعدد مسئله اجتهاد و کوشش و تلاش پیگیرانه برای رسیدن به کمالات، برای رسیدن به خیرات، این جزء صفات و ویژگی های شیعه برشمرده شده و در تمام اینا گفته شده. ائمه فرمودند ما جوان تنبل، جوان بیکاره، جوان خوابالوده دوست نمی‌داریم. شیعه کسی است که همیشه امیدوار، مشتاق، شاداب برای رسیدن به اهداف تلاش می‌کنه، اجتهاد و ورع، و مواظب هست، قدم به قدم زندگیش مواظب هست که از مسیر و جاده اصلی خارج نشه. جالب است مرحوم کلینی در کتاب کافی در زیر همین بحث صفات شیعه روایتی دارند که انسان خیلی گاهی اوقات، من این روایت می‌بینم بسیار تعجب می‌کنم و بسیار در ساموز حضرت می‌فرمان شیعه ما شیعه نیست مگر این که در یک شهری که 100,000 نفر درش زندگی می‌کنند کسی از او باورعتر نباشه. شیعه ما در یه جمعیت، برای اون موقع 100,000 نفر جمعیت خیلی بالایی است، که اگر یک شهر 100,000 نفری وجود داشته باشه، شیعه ما از همه اونها باورعتره. در روایت دیگری حضرت می فرمان امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلات، اگر بخواید ببینید شیعه ما شیعه هست، نگاه کنید به وقت نمازش که آیا بر نماز محافظت میکنه در وقتش یا نه. یک معیار. معیار دیگر، نگاه کنید ببینید که آیا اسرار ما رو نزد دشمنان ما حفظ میکند یا نه. انسان خیشتندار، نه زبان باز و بی موالات. و همچنین نکته دیگر، شیعه ما رو بشناسید الا اموالهم کیفه مواساتهم لاخوانهم فیها، نگاه کنید به اموالشون، ببینید آیا در اموالشون با برادران شیعه همراهی و همکاری و همرنگی دارند یا ندارند. در روایت داریم که شیعه ما کسی است که اگر نیازمند بشه دست بر جیب برادر مؤمن خودش میکنه بدون اینکه این اندکی درنگ کنه و بدون اینکه اون فرد ناراحت بشه. یعنی نه، اینقدر از نظر مالی با یکدیگر اخوت و برادری و نزدیکی دارند. این سخنان که جا دارد دنبال بشه، در روایات ما پیگیری بشه و اینها به عنوان یک سرمشق عملی برای جامعه شیعه تلقی بشه، به عنوان معیارهای تشیع و شیعه‌گری از سوی اهل بیت معرفی شده. خلاصه کلام این که تشیع هم اوصاف علمی و معرفتی داره که بدون او تشیع تحقق پیدا نمی‌کنه و هم اوصاف عملی داره که تحقق اون معارف و ارزش‌ها در زندگی فردی و اجتماعی است. از خداوند متعال خواهانیم که این توفیق نصیب ما بشه که بتوانیم معارف اهل بیت رو بیش از پیش بشناسیم و در عمل به این ارزش‌ها و معارف تلاش وافری داشته باشیم. شما رو به خداوند منان می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.